الو رادیو معارف،
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، بار دیگه افتخار داریم که امروز هم با قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، کاری از گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف، در خدمتون باشیم. در این برنامه هم همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود و از بیانات ایشون و پاسخهایی که به پرسش‌های شما عزیزان خواهند داد بهره خواهیم برد. بنده در ابتدای برنامه خدمت استاد هم سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همه دوستانتون، همکارانتون و همه عزیزان شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی سلامتی و طول عمر و سربلندی. انشاءالله که خداوند توفیقاتش رو شامل حال همه عزیزان شنونده بفرماید.
انشاءالله. سوال اول برنامه رو با هم میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من اولا که از حاجق محمدی یه سوال داشتم، اینکه اختلاف پیامبر ما با سایر افرادی که نبوغ دارن رو انشاءالله این رو مطرح بفرمایند. همون جوانیش در نظر بگیرن، انشاءالله جواب کامل بدن، چون بعضی وقت ما ذهنمون قادر نیست که سوالای مهم رو ریزیکاریاشو بگیم. انشاءالله که ایشون در نظر بگیرن و جوابو به ما بدن، ما ازشون ممنون میشیم. با تشکر.
با تشکر از شما خواهر محترم. جناب استاد پاسختون رو میشنویم.
بله، قبل از اینکه من پاسخ این سوال رو عرض کنم خدمت دوستان، یه تقاضایی دارم و اون این که دوستان عزیز شنونده توجه دارن که بحث‌های اعتقادی غالباً بحث‌های سنگین و بحث‌های دقیقی است.
بله.
به تعبیر ما بحث‌های میلیمتریه. یک میلیمتر عقب جلو بشه دیگه اون چیزی که ما گفتیم نمیشه و ما هم دیگه قبول نداریم. بخواد یه میلیمتر این طرف اون طرف بره دیگه ما میگیم نه، این حرف ما این نیست.
درست.
خیلی دقیقه. بنابراین گاهی به ناچار باید این بحث‌ها ضبط بشه، بارها باید استماع بشه تا ببینن که ما چی داریم میگیم. و نکته دوم این که با توجه به این که بحث‌های رسانه‌ای هست، ما خیلی از اصطلاحات فنی و حتی مقدور به کار نمیبریم. تلاش میکنیم که معادل همه کس فهمش رو مطرح بکنیم، در حالی که اون معادل، اون مفهوم، بار مفهومی که اصل واژه مصطلح خودش داره رو نداره. اما چاره هم نیست، ما بخوایم اون اصطلاحات رو به کار بگیریم، وقت بحث ما میشه کاملا تخصصی و به درد عده خاصی میخوره. و مطلب سوم این که عرض کنم که این پرسش ها و این سوالات خب غالبا در محافل علمی بررسی شده، کتاب نوشته شده. مثلا این سوالی که خواهر محترم مطرح کردن رو سالها پیش مثلا شهید محترم رحمت الله علیه تو اون کتاب وحی و نبوتشون مطرح کردن، پاسخ گفتن و توضیحات مفصل دادن. اگر ما بخوایم در اون قالب ها مطرح بکنیم و همین سوال دو سه جلسه کل برنامه ما رو به خودش اختصاص میده.
بله.
این دو سه جلسه ما باید فقط راجع به همین موضوع بحث بکنیم که طبعا این خارج از رسالت این برنامه و شاید این رسانه باشه.
درست.
این محظورات رو هم برادران و خواهران عزیز در نظر داشته باشن. در بین همه این محظورات ما تلاش میکنیم که پاسخها تا حدی مثلا دستبندی شده، شسته رفته و در حد قالب افراد متوجه بشن مطرح میکنیم.
بله، همینطور.
راجب تفاوت حالا پیامبر ما که افضل همه پیامبران هست یا تفاوت پیامبران با نوابق، اینا داشته باشید که اون راه‌های ادراک و راه‌های شناخت در انسان به غیر از وحی که حالا موضوع بحث نیست، سه تا بیشتر نیست. حواس انسان هست که محصولش میشه علوم تجربی، عقل انسان هست که محصولش میشه فلسفه و حکمت، دل انسان هست که محصولش میشه کشف و شهود و علوم حضوری.
درسته.
انسان از همین سه راه میتونه، حالا چه نابغه باشه چه غیر نابغه باشه. تفاوت نوابغ با دیگر انسان ها اینه که نوابغ اولا این سه راه براشون بازتر است. به عبارت دیگه این قوا در اونها قوی تر است و ثانیاً استفاده بهتری میکنن و استفاده بیشتری میکنن. همه انسان ها این سراح رو دارن، منتها یکی مثلا 10% از این راه ها استفاده میکنه، یکی 20%، نوابق مثلا 90% استفاده میکنن، یا بفرمایید 100% استفاده میکنن. دیگه آخرین نوابقی که بخواییم در نظر بیم 100% استفاده میکنه. همه مردم عقل دارن، اما ابو علی سینا از این عقلش بهترین استفاده میکنه و عرض کنم که در مسیر سالمتری به کار میگیره. همه مردم دل دارن، همه مردم میتونن اهل ریاضت باشن، عبادت کنن، اما ابو علی سینا از این دل و از این عبادت در راستای نبوغش استفاده میکنه. گیر میکنه، نماز میخونه، میدونه که این گیر دیگه با عقل حل نمیشه، راه حل این گیر مثلا دل هست و نماز و ارتباط با خداوند متعال، همینطور مثلا صدرالمتعلهین. پس نوابق از اون قوای ادراکی که همه انسان ها دارن، اونها هم برخوردار هستن، منتها اینها رو رشد دادن، فعال کردن و بهترین استفاده ها رو، یعنی دو کار انجام دادن. اولا این قوه، این عقل رو ورزش دادن، عقل کاملا ورزیده شده، و ثانیا بیشترین و بهترین استفاده ها رو از این قوه ورزیده رشد کرده میبرن. اون تفاوت نواب با سایر مردم اینها هست. اما پیامبران یه خاصیتی دارن که نوابق اصلا اون خاصیت رو ندارند. به عبارت دیگه پیامبران در نوابق در این قوای ادراکی شریکن و در اوج خودش دارن. هیچ عاقلی در دنیا عقلش به اندازه عقل رسول اعظم اسلام رشد نکرده.
درسته.
هیچ نابغه‌ای قوای ادراکیش به اندازه قوای ادراکی پیامبر اعظم اسلام رشد نکرده. نه دلش، نه عقلش، نه حواسش. مطلقا. پس اینها رو اونها هم دارن، اما یه چیز اونها دارن که هیچ نابغه‌ای نداره، اون هم ارتباط با خدا، اون هم وحیه. دیگه نوابق وحی رو ندارن.
بله.
و دقیقا ابزاری دارن که هیچ کس نداره. دیگه مقایسه بین پیامبر و نوابق مثل مقایسه مثلا فرض بفرمایید که بین سنگ و خورشید، بگیم سنگ نورانی تر است یا خورشید؟ این قیاس درست نیست.
درسته.
ما شمع با خورشید میتونیم مقایسه بکنیم، بگیم نور شمع بیشتر است یا نور خورشید، بعد بگیم مثلا خورشید میلیون ها بار نورش از شمع بیشتره، اما مقایسه زغال با خورشید بگیم کدام نورشون بیشتره، عقلا نمیپسند این مقایسه، جا نداره. ما اگر بخوایم دو تا چشم با هم مقایسه بکنیم، بگیم چشم ایشون، دید ایشون مثلا تیزتره، ایشون فاصله بیشتره میبینه، دقیق‌تر میبینه، یا دیگری حسن بهتر میبینه یا حسین، این خوبه. اما اگه بگیم گوش حسن قوی تر است یا چشم حسین، این دیگه درست نیست. گوش یکی رو بخوایم با چشم دیگری مقایسه بکنیم، وحی مثل چشم میمونه که اینا ندارند، نوابق ندارند. بعد بگیم که نابغه جلوتر است یا خب که نداره که ما بخوایم مقایسه بکنیم. مقایسه جاییست که هر دو داشته باشن، بعد بگیم که کدامشون قوی ترن، کدامشون جلوترن، کدام
چه تفاوتی با هم دارن.
بله. بنابراین اولین نکته این شد که اصولا پیامبران راه درکی دارن که غیر پیامبران ندارن، در اون قوای ادراکی با سایرین مشترکن در اوج خودش. باز اینم تاکید میکنم که ما میگیم که پیامبر و مثلا ابو علی سینا هر دو مشترکن، نه، پیامبر بارها بارها عقلش از ابو علی سینا، همون به عنوان یک انسان ها غیر از نبوتش، اونها اون قوای ادراکیشون در اوج خودش رشد کرده، در اوج خودش ترقی کرده و بهترین استفاده ها رو از این قوای ادراکیشون انجام میدن. ما تو مباحث تاریخی گاهی تحلیل میکنیم، مثلا میگیم که کاری که امام حسین علیه السلام کرد، هر عاقلی، همه عقلای عالم هم جمع میکردیم همین کارو میکردن. کاری که امام مجتبی علیه السلام کرد، ما گذشته از امامتش، گذشته از ارتباطش با غیب، میگیم که وقتی انسان بررسی میکنه، تحلیل میکنه، میبینه کاری کرد که اگر همه عقلای عالم رو هم جمع میکردیم، میگفتن بهتر از این دیگه نمیشد.
درسته.
یعنی اونها عقلشون در اوج خودش هست، دلشون در اوج پاکی و صفاست، حواسشون در اوج سلامت و کارایی است. علاوه بر این قوه درکی دارن که هیچ کس دیگه نداره غیر از خودشون. اون هم قوه وحیه. اون هم اون ادراک مرموزی است که ما اسمش رو گذاشتیم وحی. که جز خودشون هیچ کس خبر نداره اصلا چی هست. ما اصلا نمیدونیم وحی یعنی چه. ما نمیتونیم حقیقت وحی رو درک بکنیم. فقط اون چی که در روایات اومده، در آیات اومده، در همون حد ما میتونیم از کیفیت وحی سر در بیاریم. یعنی اینکه حقیقت وحی چیه؟ کی میتونه جز پیامبر بفهمه؟ اون چند که پیامبر گفته، اینو شاید ما بازم گفته باشیم که اصولاً علم حضوری قابل نقل و انتقال، قابل تعلیم و تعلم نیست. وحی هم از نوع حضوری است، قابل انتقال به دیگران نیست. این علم حضوری تبدیل به علم حصولی میشه. یه تصوری از اون حالت رو پیامبر در روایتش میفرماید، ما هم اونو میگیریم، میگیم وقتی مثلا جبرئیل بر پیامبر نازل میشد پیامبر چنین حالتی داشت.
بله.
اون چی که پیامبر به ما منتقل کرده بعد از این بوده که علم حضوری رو تبدیل به علم حصولی کرده. تازه اگه ما خوب فهمیده باشیم مراد پیامبر رو، تازه اگه خوب فهمیده باشیم، اون چی که به ما منتقل کرده علم حصولی است، در حالی که اون چی که خودش دیده علم حضوری است. به هر حال این نکته اول شد که نکته مهمی بود، که پاسخ این شد که انبیا چیزی دارن که غیر انبیا ندارند. اون هم وحیه، اون شعور مرموزه.
بله.
اون قوه ادراکی مرموزی است که ما ازش خبر نداریم. اما خب تفاوت ها به این منتهی نمیشه. مثلا فرض بفرمایید پیامبران صاحب اعجاز بودن، این قدرت بسیار بزرگی است. اونجا که لازم باشه این عرض کنم که اسباب طبیعی رو کنار میزنن و اسبابی به کار میگیرن که هرگز نوابق این کار رو نمیتونن بکنن. هیچ نابغه‌ای نمیتونه از طبیعت امور خارج بشه. هیچ نابغه‌ای نمیتونه ماه رو بدونیم کنه. هیچ نابغه‌ای نمیتونه از مثلا از صخره سنگ شتر بیرون بیاره.
بله.
پیامبران کاری میکنن که اون عادتهای طبیعی رو به هم میریزن. نوابق فقط میتونن رابطه علی بین پدیدها رو میتونن بفهمن. میتونن بفهمن اینکه عادت یخ چیه، عادت این دارو چیه، اما که عادت ها رو به هم بریزن نمیتونن، در حالی که پیامبران این قدرت رو دارن. پیامبران فهمشون فهم معصومانه هست، یعنی اشتباه در فهم پیامبران راه نداره.
درست.
در حالی که نوابق مرتب اشتباه میکنن، همه نوابق اشتباه میکردن. این ابزاری که پیامبران دارن رو کدوم یکی از نوابق میتونن داشته باشن؟ آنچه که پیامبران میفهمن 100% مصون از خطاست، در حالی که نوابق اینجوری نیستن. البته نکات دیگری هم هست، مثلا اون خلوص نیت، اخلاصی که انبیا داشتن. عرض کنم که اون قدرت رهبری و اون قدرت مدیریتی که داشتن. خیلی از نوابق فقط خوب میفهمیدن، خونه خودشون هم نمیتونن اداره بکنن.
بله.
اون عرض کنم که مبارزه با ظلم و سازندگی هایی که در انبیا بود و چیزی از این قبیل، که هر کدام از اینها بخواد بحث بشه بحث مفصل میخواد. خلاصه عرضم این شد که اصولا مقایسه بین پیامبران و مقایسه بین نوابق مقایسه درستی نیست. این حکایت از عرض کنم که این کاریست که، حالا نه اینکه این خواهر محترم سوال کرده باشن، غربی ها این کار رو زیاد کردن. مثلا پیامبر اسلام رو گفتن نابغه‌ای بودی که زمان خودش خوب تشخیص داده چنین چنان.
بله.
نفهمیدن اونها که اصولا پیامبر و پیامبران کلا چیزهایی داشتن که نوابق نمیتوانند داشته باشند و محاله که داشته باشند. شاید زمانی این بحث ما مفصلتر بحث کردیم راجع به اون حقیقت و تحقیقت و عرض کردم که نمیشه فهمید. اما این که اون غربی ها اومدن مثلا وحی رو همون تجربه درونی گرفتن، نوعی وجدان درونی گرفتن، اشتباهشون از اینجا پیدا شده که همه کس میتونن صاحب وحی باشن، همه کس میتونن این تجربه درونی داشته باشن و نگاه اونها به وحی نگاهیست کاملا باطل، چون به وحی اونجوری نگاه میکنن وقت پیامبران رو هم میان مقایسه میکنن با نوابق.
بله.
اما نگاهی که ما نسبت به وحی داریم که نگاه دقیق هم این هست، نگاه منطبق بر عقل و نقل هم همینه، اینو اصلا نوابق نمیتونن داشته باشن. حالا شاید در فرصت دیگه انشالله این بحث بیشتر توضیح ده.
انشالله سال بعدی رو هم میشتم. الله الله یا الله الله یا
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیشماره 0251.
با سلام میخواستم عرض کنم که راضی به تفاوت وحی که به انبیا میشه و انتقاداتی که راضی به این وحی هست. بعضی معتقدن که مثلا تو مسائل وحیی که به پیامبر از طریق وحی قرآن اومده یا مثلا از طریق احادیث قدسی، صحبتی از بعض مسائلی که تو شبه جزیره عربستان اتفاق نمیفته، مثل باریدن برف یا بعض پدیده‌های طبیعی که تو سایر نقاط جهان اتفاق میفته نیست، و این دلیل بر بشری بودن این مسائل که محدود به اون چیزی که پیامبر دیدن یا شنیدن یا درک کردن هستش، و اینو یه نقطه ضعفی میدونم بر وحی که به پیامبر از طرف خدا نازل شده. میخواستم ببینم که اینو چطور میتونیم جواب بدیم در راجب انتقادی که راجب این مسئله شده.
بله جناب استاد، این سوالم به نحوی مرتبط میتونه تلقی بشه با سوال قبلی. ممنون میشم که پاسخ بفرمایید.
بله، چند مطلب رو دوستان رو داشته باشن. یکی مفهوم وحیه. از خونم که القاء یک پیام سری و سریع هست.
بله.
چه هم زمان نداشته باشه هم پنهانی باشه. مفهوم اصطلاحی وحی این هست.
بله.
که دو تا عنصر در وحی تأثیر داره، البته سه تا. یکی این که القاء هست، القاء پیام هست. منظور ما از وحی هم وحی مصطلح هست، وحی همین وحی که اینجا سوال شده.
بله.
وگرنه وحی معانی دیگه هم داره که در واقع جنس تعریف شد همون القاء پیام. دو تا فصل هم داشت، یه فصلش اینه که سریه، یه فصلش هم این شد که سریع هست. این مفهوم وحی. در قرآن وحی به معانی متعددی استعمال شده. گاهی به از کنم که هدایت تکوینی گفته شده وحی. یوم اذن تحدث اخبارها با ان ربک اوحا لها. یا گاهی هم به یک غریزه ویژه‌ای گفته میشه وحی، مثلا و اوحا ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرده، این در غریزش در ذاتش کیفیت خانه ساختن رو خداوند قرار داد. اینم به نوعی همون هدایت تکوینیه.
بله.
از کنم که گاهی معنی الهام هست، به دل انداختن. و اوحینا الى ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی. به مادر موسی وحی کردیم که مراد همین هست. گاهی هم به معنای پیام هایی است که حالا یا شیاطین نسبت به هم دارن یا ممکنه فرشته ها نسبت به بندگان خدا داشته باشن. هر دو رو در قرآن داریم. ان الشیاطین لیوحون بعضهم الى اولیائهم. شیطان ها به دوستان خودشون وحی میکنن.
بله.
مراد همون القاء اون پیام های شیطانی است. و یکی از معانی وحی هم در قرآن هم وحی رسالی است که میفرماید که انما انا بشر مثلکم یوحى الی. من مثل شما هستم، فقط در من وحی میشه. این فصل ممیز پیامبران با همه انسان هاست.
بله.
چه نابغه باشن چه غیر نابغه باشن، من بشر هستم ولی یه ویژگی دارم که هیچ کس ندارد، اون هم وحیه. به این معنا که هم وحی رسالی باشه، موضوع بحث هم همینه. اینجا دیگه کسی با پیامبران شریک نیست. باز اشاره میکنم که تو پرسش قبلی هم عرض کردم این که کم و کیف این وحی چیه، این از محدوده فهم ما خارجه.
درسته.
ما نمیتونیم بفهمیم. کسی میتونه بفهمه که خودش وحی رو درک کرده باشه. همه علوم حضوری اینجوری هم. کسی میتونه به حقیقتش برسه که اون رو دریافت کرده باشه، اون هم حضوراً دریافت کرده باشه. اما اجمالاً چی میتونیم بگیم؟ اینه که یک ارتباط مرموز هست بین پیامبر و عالم غیب که در این ارتباط اشتباه امکان راهیابیش وجود نداره. محالی که بخواد اشتباه را رخ پیدا بکنه، چون عرض کردیم علم حضوریه.
بله.
و در علم حضوری اشتباه وجود نداره. عرض کنم که علاوه بر این اسبابی به کار گرفته میشه که اشتباه رخ نده، هم در مرحله دریافت پیام، هم در مرحله حفظ پیام، هم در مرحله از خودم القاء پیام در هیچ کدام از این سه مرحله و حالا ضمن این که اعتقادات هم که باز خودش که از مراحل همین عرض کنم که اسمت علمیست اونم جای خودش هست. پس اینها رو میدونیم ما که در این ارتباط اشتباه نیست، نه در مرحله دریافت، نه در مرحله حس، نه در مرحله ابلاغ. و این رو هم میدونیم که عرض کنم که انواع وحی نسبت به پیامبران و نسبت به افراد فرق میکرده بر حسب مرتبه پیامبران و فضیلت پیامبران. مراتب وحی هم بالا می رفته، گاهی ممکنه در خواب فقط دریافت وحی می شدن، گاهی کلام فرشته رو می شنیدن ولی خود فرشته رو نمی دیدن. اما این که فرشته بیاد مؤدب در خدمت پیامبر، اون هم فرشته بزرگ وحی که حضرت جبرئیل باشه، مؤدب بیاد اونجا دو زانو بنشینه و پیام رو القا بکنه، پیام رو برسونه و برگرده، این خاص پیامبر اسلام بوده. و یا این که بخواد ارتباط بلاواسطه خدا باشد و پیامبرش و وحی، این هم بر حسب مقام به پیامبری ممکن هست که این شایستگی رو داشته باشه که ارتباط مستقیم با خدا داشته باشه. انواعی بوده. در قرآن هم داریم که خداوند با مردم سخن نمیگه مگر از سه راه، که یکیش من وراء حجاب هست، یکی از طریق رسول هست که همون فرشته باشه، یکی هم وحی مستقیمه که هیچ کدام از این راه ها، هیچ کدام از این واسطه ها در کار نیست. این خلاصه بود راجع به اصل وحی. اما تفاوت دیدگاه ما با غربی ها، ما که عرض میکنم علمای اسلام، قاطبه علمای اسلام که ما داریم حرفای اونها رو نقل میکنیم، ما جز اونها نیستیم، حرفاشون رو نقل میکنیم. قاطبه علمای اسلام نظرشون اینی که عرض میکنم، گرچه در بینشون افرادی که حالا جز علما ما محسوبشون نمیکنه، حداقل ما اونها رو جز علما نمیدونیم قطعا، اونها حرف غربی ها رو تکرار کردن، گفتن که وحی همون تجربه درونی است، گفتن که ماها هم باید بهمون وحی بشه. هر فکر میکنم تو کتاباشون، تو مقاله ها نوشتن، دوش از این برادر عزیزم که پرسیدن این حرفا رو شنیده باشند و نقل کردن. من اسمشون نمیارم، یکی دو سه نفرم بیشتر ما نداریم در این زمینه که، باز من تاکید میکنم ما اونها رو جز علما نمیدونیم چون تخصصشون در این رشته نیست، در یه زمینه دیگه مطالعاتی دارن جای خودش، خب اونها متخصص هستن در همون زمینه خودشون. اما در زمینه علوم اسلامی اینها کارشناس علوم اسلامی نیستن از نظر ما، بنابراین حرفشون هم حرف متخصصانه نیست، حرف کارشناسانه نیست. اینا عین حرفای غربی ها رو تکرار کردن، گفتن که وحی در واقع همون تجربه درونی است. اشکال کار و پیشینه کارم به این برمیگرده که غربی ها مرادشون از وحی همون عهدین هست، عهد قدیم و عهد جدید. عهد جدید رو ما توی یکی از برنامه‌ها که دو سه برنامه قبل کاملا برای دوستان توضیح دادیم، یعنی اناجیل رو شرح کردیم که چه جور پیدا شد، توسط کیا نوشته شد، اون چیزی که بر عهد جدید رفته بود رو ما تو برنامه توضیح دادیم. دوستان اونجا ملاحظه فرمودن که هر چه باشه اناجیل اصلا موضوع بحث ما نیست، این وحی که ما میگیم باید پیامبر باشه، پیامبری که میتونه وحی داشته باشه، نه شاگرد پیامبر، شاگرد شاگرد پیامبر، متا و مرقس و یوحنا و اینا که پیامبر نبودن که، حرفشون حرف به نظر ما اصلا وحی نیست. حالا میخواد حرف اونها تجربه درونی بذارید، ما حرفی نداریم. میخواد نمیدونم کشف و شهود بذارید، ما حرفی نداریم. میخواد که نقل قول بذارید، ما حرفی. اما هر چه باشه موضوع بحث ما این نیست.
درست.
موضوع بحث ما قرآنه، موضوع بحث ما وحیست که پیامبر اعظم اسلام شده و پیامبر اعظم اسلام پیامبر بود. این خلط مبحث از اونجا شده که غربی ها تا حدی حق دارن، ما هم به جای اونها بودیم انجیل رو میدیدیم، تورات رو میدیدیم، همون حرفا رو میگفتیم که اونا گفتن. خب تورات در زمان وقت النصر از بین رفته، وقت النصر نسل یهود رو مستعصل کرد، معابدشون رو ویران کرد، نمیدونم چیکار کرد چیکار کرد، از جمله کتاب آسمانشون از بین برد. بعدها اینجوری به ذهنم میزه مثلا 60 سال 70 سال بعد از اینکه کوروش اومد اینها رو دوباره احیا کرد و برشون گردون به مرکزشون و معبدشون ساختن، شخصی به نام عزرا، حالا با اسامی مختلفی که در تاریخ اومده، ایشون گفت من تورات حفظم، اومد و شروع کرد نوشتن. خب این معلوم نیست که اون چیزی باشه که به حضرت موسی نمعلومه که نباشه، مطمئنا نیست، چون اون چیزی به حضرت موسی نازل شده اون کتاب آسمانی بوده، در لوح‌های بوده الاخر. ولذا در این تورات ما میبینید که جزئیات رحلت حضرت موسی اومده، کجا مرد، چطور دفن شد، چطور به خاک سپرده شد، چه از این قبیل. خب چطور حضرت موسی فوت و مرگ و جزئیات خودش که دید تو کتاب آسمانی خودش نمی آورد. به هر حال اونها نسبت به این منابع خب تا حدی حق دارن، اما ما بحثمون نه تورات نه انجیل، انجیل هم که حرف حضرت مسیح نیست، اینو همه قبول دارن، ما هم میگیم، غربی هم میگن، مسیحی هم میگن انجیل یوحنا، مکاشفه یوحنا. بله مکاشفه یوحنا را قبول داریم که میتونه تجربه درونی باشه، میتونه مکاشفه باشه،
بله.
اما بحث ما مکاشفه پیامبرش نیست، حتی مکاشفه پیامبر هم نیست، تازه یوحنا که پیغمبر نبود، در حالی که موضوع بحث ما پیغمبر. خلاصه ازم تو این بخش این شد که این حرف که وحی تجربه درونی است، یا عبارت‌های دیگه، حالا من فقط تجربه درونیشو گفتم، اینا عبارت‌های دیگه هم به کار گرفتن، که مفهوم همش اینه که وحی از طرف خدا به پیامبر القا نشده، بلکه پیامبر بر اثر تصفیه درون و تزکیه قدرت دریافت حقایق پیدا کرده. به عبارت دیگه ما برای قوای ادراک انسان 4 تا راه میشناسیم که در 3 تاش همه انسان ها مشترکن. یک راهش ویژه انبیا هست، حواس که میشه علم تجربی، ساینس، عرض کنم عقل که میشه حکمت، فلسفه نتیجهش،
بله.
دل که نتیجهش میشه عرفان، کشف، شهود، مکاشفه، وحی که خاص پیامبران هست. این آقایون بین راه دل و وحی خلط کردن. ما هم راه دل رو قبول داریم، ما هم قبول داریم که انسان بر اثر تزکیه نفس و تزکیه درون به جایی میرسه که دلش صافی میشه، حقایق رو درک میکنه، اما این اختصاص به انبیا نداره، همه میتونن این راه رو برن، در حالی که وحی خاص انبیاست. تو اون سوال قبلی توضیح دادم که در واقع چیزی انبیا دارن که دیگران ندارن، چشمی دارن که دیگران ندارند. این دوتا رو با هم خلط کردن. اگر یوحنا از طریق کشف و شهود چیزی فهمیده، اختصاص به یوحنا نداشت. من و شما این حرفشون درسته، ما اینو قبول داریم، اما یوحنا پیامبر نبود، مکاشفش هم وحی نبود،
بله.
این همه مطلب هست که امیدوارم تونسته باشم مطلب رو درست القا کرده باشم. بنابراین اون دریافت درونی وحی نیست، اختصاص به انبیا نداره، همه میتونن داشته باشن، و جنس وحی با جنس اون دریافت از زمین تا آسمون فرق میکنه، اصلا قابل مقایسه نیست. اما بخش بعدی پرسش این برادر عزیز که فرمودن که مثلا در قرآن صحبتی از باریدن برف که در شبه جدید عربستان اتفاق نمیافتد نیستش، از این قبیل، چند نکته رو دوستان باید عنایت داشته باشن. البته اینم یه سوالی است خودش، که اینم خودش در واقع باز دنباله همون حرفه. به عبارت دیگه همون آقایون که اون حرفا رو گفتن یک ادعای دیگه مطرح کردن، که این ادعا هم از اون حرف اولشون باز سست‌تر، باز هر دو از غرب اومده، هر دو منشأش اونجاست. میگه اون کسی که دریافت درونی داره، دریافت درونیش متأثر از محیط خودشه، متأثر از فرهنگی که در اون فرهنگ زندگی کرده. این حرف درستی است، اما مشروط بر این که ما بخوایم قرآن رو تجربه درونی پیامبر بگیریم، در حالی که بعدا من عرض خواهم کرد که اصلا چنین نیست. به نص خود قرآن که اسمی گذاشته کلام الله، ده ها روایتی ما داریم که قرآن رو کلام الله میدونه، و دلایل دیگه که حالا شاید اشاره کردم، اگه اشاره نکردم الان این نکته که گفتم نکته مهمی است که من دوستان عنایت خواهند کرد. بنابراین اون سوال اینه، سوال دیگه که مطرح شده اینه که قرآن فرهنگ زمان و مکان خودش رو با مماشات منعکس کرده. به عبارت روشن‌تر، قرآن تحت تأثیر فرهنگ زمان خودش بوده و فرهنگ مکان خودش.
بله.
پوسکنده این سوال اینه که قرآن متأثر از فرهنگ اون زمان بوده.
درست.
و متأثر از فرهنگ اون منطقه‌ای بوده که اونجا نازل شده. و این حرف به هیچ وجه درست نیست. من اول این نکاتی که این برادر عزیز اشاره کردن رو بهش بپردازم، بعد انشاءالله این حرف درست نیست رو توضیح میدم. این که فرمودن در شبه جزیره عربستان چون برف نمیاد، در قرآن بحث برف نیومده، مگه چیزایی دیگه در قرآن اومد؟ اولا مطر اهم از برفه که در قرآن اومد، و ثانیا میگه همه جزئیات همه امور طبیعی و غیر طبیعی در قرآن اومده، که حالا هرچی نیومده بگیم چون در عربستان نبوده نیومده. قرآن هدفش، رسالتش هدایت انسان هاست. اونجا که هدایتش اختزا میکرده حرفای گفته، اونجا هم که اختزا نمیکرده نگفته. چه ربطی داره به این که اونجا برف میاد یا نمیاد؟ و ثانیاً مگه پیامبر اسلام خبر نداشته که جاهای دیگه برف میاد؟ همه عرب ها خبر داشتن که اون طرفترشون مثلا فرض کنید که در عراق برف میاد، در نمیدونم ایران برف میاد. اینا رو که دیگه اینا بدیهیات بودی، یعنی اون زمان مثلا خبر نداشتن اون طرفترشون برفی هم وجود داره. این که خیلی بدیهی و بوسلانه که اگه کسی بخواد این مقدار خبر نداشته باشه که تو دنیا چه خبر، برفی هم در دنیا وجود داره. که این بقیه نکاتی هم گفته شده همینه. بقیش هم مثلا این که حالا چرا مثلا همسران سیاه چشم و اینها، خب طبیعیست که این زیباترین شکله. حالا اینا مثالهای دیگه هم زدن.
بله.
که حالا من مثالاشو نمیخوام عرض بکنم. پس این که گفته شده که اینها در قرآن نیست، مگه قرآن بنا داشته که همه جزئیاتی که در همه عالم هست رو منعکس بکنه؟ که شما هر چی که در قرآن نبود بگید این متأثر از مثلا عربستان بوده. و نکته بعدی این که خیلی از حرفایی که قرآن گفته اصلا در عربستان معنا نداشته. نه تنها در عربستان معنا نداشته، اون زمان در کل دنیا معنا نداشته. بحث زوجیت گیاهان، بحث عرض کنم جاذبه عمومی، بحث کرویت زمین، موقع اصلا مردم نمیفهمیدن این حرفا رو که قرآن مطرح کرده. خیلی از علوم تجربی و غیر تجربی که در قرآن اومده اینها اصلا کل دنیا نبود، تا چه برسه بخواد در عربستان باشه.
درست.
و چه تأثری است از فرهنگ زمان خودش که حرفی رو گفته که اصلا تو کل منطقه که در کل دنیا وجود نداره. و نکته بعدی این که عرض کنم که بسیاری از حرفایی که قرآن گفته دقیقاً معارضه با فرهنگ جاهلی حاکم بر جزیره العرب بود. اگر قرآن بنا بود مماشات بکنه، بنا بود اون فرهنگ رو منعکس بکنه، پس این از خودم مطرح کردن زنها و اون هم با چه ویژگی‌های، زنها رو دقیقاً در کنار مردها قرار دادن در جامعه ای که زن اصلاً هیچ جایگاهی نداشت. زن مثل یک کالا بود، به ارث تقسیم می‌شد بین ورثه. یعنی کسی که میمرد، خانم‌هاش هم که حالا خانم‌هاش هم بی‌حد بودن به میزان ثروتش بود، بین ورثش تقسیم می‌شد. مثل گاو، مثل گوسفند، مثلا طلاهاش که تقسیم می‌شد، اینا هم تقسیم می‌شد.
بله.
در این جامعه وقت قرآن میاد زن رو در کنار مرد و عین مرد، و گاهی هم حمایت‌های از زن‌ها کرده قرآن که از مردها این حمایت‌ها رو نکرده. امتیازهای برای زن‌ها قائل شده که برای مرد هم قائل نشده. خب این چه تحت تأثیر فرهنگی بودن که دقیقاً مقابله در اون فرهنگ است. بحث توحید و قرآن در یه جامعه که سراسر شرک است، همه چیزشون شرک‌آمیزه، قرآن اومده در مقابل این فرهنگ با همه قوا ایستاده. چه تأثیری است از فرهنگ که درست ضد اون فرهنگ رو بیان میکنه؟ خلاصه اگر ما بخواهیم مبارزات قرآن رو با فرهنگ مکان خودش، در حالی که در جای دیگه اینجوری نبود، در کشور دیگه اینجوری نبود، اگر قرآن بنا بود متأثر باشه، باید اون فرهنگ جاهلی رو باش مماشات میکرد، اون فرهنگ شرک‌آمیز رو مماشات میکرد، در حالی که دقیقاً در مقابل اون فرهنگ ایستاده. و بیشترین بحث‌های قرآن هم مبارزات فرهنگی با اون چیزی که در همون جامعه حاکم بود.
درسته.
نکته بعدی که عرض می‌کنم این که قرآن فقط کلیات رو اون هم در راستای رسالت خودش بیان کرده و اصلاً به جزئیات نپرداخته و در صدد پرداخت جزئیات هم نبود. اونجا هم که پرداخت به جزئیات، باز در راستای رسالت خودش بوده. اگر بحث تاریخ رو مطرح کرده، برای هدایت بوده. اگر بحث علوم تجربی رو مطرح کرده، باز برای هدایت انسان‌ها بوده، برای اینکه آیه از آیات خدا رو معرفی بکنه که انسان‌ها پی به وجود خدا ببرن، خدا رو بشناسن. وگرنه اصلا بحث قرآن این حرفا نبوده. ضمن اینکه فرمایشات پیامبر هم مهمه. فرمایشاتی که پیامبر در معرفی فرهنگ‌های دیگر ممالک مطرح کرده، فرمایشاتی که پیامبر در مخالفت با فرهنگ زمان خودش و مکان خودش مطرح کرده. اونها رو هم باید در کنار قرآن قرار داد، چون پیامبر هم پیامبر اسلام هست و این رسالت رو پیامبر هم داشته.
بله.
این هم باز بحث دیگه ایست که قابل توجه هست. از کنم که نکته بعدی که من اشاره کردم و الان باید توضیح بدم اینه که خب کی گفته که قرآن کلام بشری است؟ اگر ما قرآن رو قبول داریم، خود قرآن میگه من کلام الله هستم. بله، آیه 6 سوره مرکز توبه میفرماید و این احد من المشتکین از تجارکه فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلک بأنهم قوم لا یعلمون. اگر یکی از مشتکین از تو پناه خواست، به او پناه بده تا کلام خدا رو بشنود، بعد هم ببر برسونش به اون مأمنش که در خطر نباشه، چون اینها کسانی هستن که نمیدونن، حقایق رو نمیدونن، اگر بدونن دیگه از شرک و بت پرستی دست برمی‌دارن. به هر حال کلام الله در قرآن باز هم به کار رفته. یه موردش من عرض کردم، در فرمایشات پیامبر هم قرآن به عنوان کلام الله زیاد معرفی شده. مثلا در روایت از پیامبر نقل شده که الا من اشتاق ان یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، هر کس مشتاق است که کلام خدا رو بشنود باید قرآن بخواند. از این لباد بازم داریم. این یک و دو، ذات قرآن معجزه‌ایه، در حالی که کلمات پیامبر معجزه نیستن. خب ما احادیث از پیامبر زیاد داریم، هیچ کدام در حد قرآن نیست. قرآن ذاتاً معجزه هست و هر کس که از کنم کلمات پیامبر رو با قرآن مقایسه بکنه و اهل فهم باشه، اهل ادبیات عرب باشه، اینجوری حکم میکنه که گرچه کلام پیامبر بسیار اوج دارد و بشر عادی غالبا نمیتونن چنین سخن بگن، اما باز با قرآن قابل مقایسه نیست. همون سخنی که اون دانشمند سنی نسبت به کلام امیرالمومنین گفت که کلام حضرت فوق کلام مخلوق دون کلام خالقه. کلام پیامبر فوق کلام مخلوقه اما به قرآن نمیرسه. کسی بخواد اینها بررسی بکنه، بنابراین هیچی که از اون احکامی که بر قرآن مترتب هست بر کلام پیامبر مترتب نیست.
درسته.
به لحاظ اعجاز معجزه نیست. به لحاظ احکام فقهی، احکام فقهی رو همه فقها میگن که بر قرآن مترتب بر کلام پیامبر مترتب نیست. یعنی مثلا مس قرآن بدون وضو حرامه، مس کلام پیامبر بدون وضو حرام نیست و احکام دیگه‌ای که وجود داره. این هم یک نکته. خلاصه عرضم در مجموع، گرچه مقدار هم طول کشید چون بحث مهمی بود، خلاصه ارزم این شد که قرآن وحی است و وحی هم از افراد عادی ساخته نیست، در حالی که اون تجربه درونی یا هر چیزی که اسمش گذاشته بشه توسط هر انسانی میتونه انجام بشه. قرآن حتی توسط پیامبر هم بجز اون که خداوند القا میفرمود او چیز دیگه نمیگفت، و به عبارت روشن‌تر حروف و الفاظ قرآن کلام خداست.
بله.
نه کلام پیامبر، که بخواد پیامبر اصل معنا رو از طریق وحی دریافت کرده باشه بعد تبدیل به حروف و کلام. نه، خود متن قرآن، حروفش، کلماتش وحی الهیست و کلام خداست. و این هم که حالا فرهنگ زمانه ممکنه که گاهی مثلا گفته بشه که در قرآن منعکس شده، ولی اینجوری نیست. قرآن بیشترین مبارزه رو با فرهنگ زمان خودش انجام داده. و ثانیاً قرآن خب در راستای اهداف خودش باید از این کلمات و از این علوم استفاده می‌کرده که این استفاده رو کرده. نکته هم که در اون بحث گذشته عرض نکردم الان عرض می‌کنم، فراموش نکنیم که به هر حال قرآن با مخاطبین سخن می‌گفت که باید بفهمن که قرآن چی میگه. قرآن به عربی مبینه، لعلهم یعقلون، برای اینکه اینا تعقل بکنن. خب باید بفهمن که تعقل کنن.
بله.
اگر قرآن سخنانی میگفت، مطالبی مطرح میکرد که اصلا نمیفهمیدن مخاطبینش، واژه‌هایی به کار میگرفت که اصلا تو اون فرهنگ این واژه‌ها مصطلح نبود، خب این دیگه قرآن نبود. پیامبر میفرماید نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس بقدر عقولهم. پیامبران به اندازه عقل مردم باشون سخن میگن، قرآن هم به اندازه، البته قرآن مراتبی داره، قرآن ابعادی داره، اما یک بعدش رو همه باید بفهمن دیگه. اون مخاطبین حد پایین باید بفهمن، بله مراتب دیگری داره که اون مرتبه بالاش مال دیگران هست. امام حسین علیه السلام فرمود که قرآن بچه‌ها رو وحی نازل شده، یک وجهش همون عبارات قرآن هست که مال عوام هست. خب عوام باید عبارات قرآن رو بفهمن. اگر قرآن واژه‌هایی رو از فرهنگ‌هایی می‌آورد که اصلاً مردم نمی‌فهمیدن، که دیگه به درد اون مردم اون زمان نمی‌خورد، باید به زبان قومی سخن بگه. که حالا این نکته که عرض کردم خلاصش این میشه که بله قرآن به زبان جامعه عرب هست، اما نه منعکس کننده فرهنگ عرب جاهلی. تکرار میکنم، قرآن به زبان عرب جاهلی هست، به زبان عربی هست، البته عربی مبین، نه اون عربی هایی که، ولی نه منطبق بر فرهنگ جامعه عربی که درست عکس اون هست. انقدر ایش قرآن با اون فرهنگ مبارزه کرده، هرگز مماشات نکرده.
بله.
خلاصه عرضم بود، البته نکات دیگه هم بود که حالا پراکنده گفتم، انشاءالله دوستان خودشون جمع‌بندی کنن.
بله، خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. ضمن تشکر از استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی، از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان این برنامه همراهمون بودید سپاسگزاری میکنم. تا برنامه دیگه که باز هم با قسمت دیگه از این مجموعه برنامه در خدمتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم